قصه واقعه. نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 11.
پیشتر گفتم یزید مظهر منکر بود و حسین مصداق امر به معروف، اما رویارویی یزید و حسین همانند قله کوه یخی بود که بخش اعظم آن در گذشته تاریخ پنهان بود. جد حسین محمد ابن عبدالله سلام الله بود و جد یزید ابو سفیان که بزرگترین مخالف محمد بود و بسیار او را آزرد. پدر حسین علی بود و پدر یزید معاویه که هم دیگران را به دشمنی و نبرد با علی برانگیخت، هم خود با او جنگید. پس از علی مردم با حسن که پسر ارشد علی بود بیعت کردند، ولی دیگر بار معاویه علم مخالفت برافراشت و برای جنگ با حسن همراه سپاهی بزرگ راهی کوفه شد. دو سپاه در نخیله به هم رسیدند. دیگر بار معاویه حیلتی ساز کرد و ایمان سالار سپاه کوفه را خرید. حسن را چاره‌ای نماند جز پذیرش صلح، اما صلحی مشروط به شروطی، شروطی که معاویه به رغم امضای آنها هرگز به آنها عمل نکرد. یکی از آن شروط این بود که پس از معاویه خلافت به حسن برسد و اگر حسن نبود به برادر کوچکترش حسین. اما مدتی بعد نه تنها معاویه با توطئه حسن را با زهر از پیش رو برداشت، بلکه بران شد تا پسرش یزید را جانشین خود کند. در این راه در حالی که می کوشید بیعت شامیان را جلب کند، مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن ابی سفیان را مأمور کرد تا از مردم عراق بیعت بگیرد. پیش از این که به ذکر باقی ماجرا بپردازیم، باید که درباره کسی بگوییم که در تاریخ به زیاد ابن سمیه مشهور است. همه گفتند نام مادر زیاد سمیه بود، اما در این که پدرش که بوده تشکیک هست. برخی گفتند زیاد پسر غلامی بوده به نام عبید، لیکن برخی نیز گفتند که او پسر نامشروع ابو سفیان بوده. ابو سفیان کیست؟ پدر معاویه. آنچه در اقوال شیعه آمده و قول حسین ابن علی علیه السلام هم به آن اشاره دارد این است که چون معاویه به خلافت رسید، به جهت قوت بخشیدن به حکومت خود نیازمند همراهانی بود که سیاست مدار و با درایت باشند. در آن زمان زیاد از آن دست مردان بود. از این روی معاویه قصه ای ساخت و ادعا کرد که زیاد برادر اوست، اما از زنی به نام سمیه که کنیزی از شهر طائف بوده. در واقع معاویه می‌خواست بدین گونه حمایت زیاد را جلب کند، و چنانچه در اسناد شیعی آمده حسین ابن علی این کار معاویه را تقبیح کرده است. و همان گونه که می‌دانید عبیدالله که از زمره قاتلان ابا عبدالله است، پسر همین زیاد است.
چرا نامه حسین را باز نمی کنی تا ببینی در پاسخ معاویه چه نوشته؟ یقین دارم دانستن مضمون نامه به سود توست.
با اعتمادی که معاویه به من دارد خود مرا از مضمون نامه آگاه می کند.
داری، اما شاید هرچه زودتر از آن آگاه شوی آسوده تر بتوانی به مقصودت برسی.
کدام مقصود پدر؟
نگو که معاویه به تو وعده ای نداده. فرزند نجار نجار می شود، پسر عطار عطار. چرا تو به جای من بر کرسی امارت بصره ننشینی؟
اگر سنت این است و بی قلب و دغل این مقصود حاصل می شود، پس چرا از اعتماد ولی نعمت خود سوء استفاده کنم؟
کدام ولی نعمت پسر؟ پایه های کرسی خلافت معاویه استوار بر شانه های من است؟ پنداشته ای او چرا مرا برادر خود می خواند؟ دلش به حال بی پدری ها و دربدری هایم سوخته؟ نه، او چون محتاج درایت و ذکاوت من بود مرا برادر خود خواند.
مگر شما پسر ابو سفیان نیستید؟
خود را به حماقت نزن عبیدالله. عمری حسرت این به دلم ماند که بدانم پسر کدام پدر بودم. مادرم را می شناختم، همه می شناختند، اما پدرم چه کسی بوده هیچ کس نمی داند. من حرامزاده ام عبیدالله.
نعوذ بالله.
دیگران را می فریبم، خود را چرا بفریبم؟ بیش از آن که معاویه مرا برادر خود بخواند، چرا هیچ کس مرا ابن ابی سفیان نخواند؟ چرا هرگز من نوازش دست پدری را تجربه نکردم؟ معاویه مرا به پدر خود منتسب کرد، من هم این را پذیرفتم تا دیگر هیئت آل سفیان بودن به کسی جسارت ندهد مرا زیادت به سمیه بخواند. اما پسر تو به این بسنده نکن. مگذار خفتی که سالهای سال در جان من ماند و با وجودم در آمیخ در تو نیز بماند. تو پسر منی، پسر زیاد، زیادی که معاویه با آن همه هوش و ذکاوت خود را محتاج درایت او میدید. گرچه من نتوانستم معاویه را از میدان بدر کنم، اما تو میتوانی یزید را به زیر کشی.
چگونه؟
با معاویه همراهی کن تا از بحر ولایت عهدی پسر ابلهش از مردم بیعت بگیرد. اما پس از آن که معاویه مرد و یزید بر جایش نشست، او را از میدان بدر کن.
آخر چگونه پدر؟
تو درایت مرا داری، اما یزید از معاویه فقط بلند پروازی را به ارث برده و همین نقطه ضعف اوست. شاید امروز کسانی چون حسین ابن علی و عبدالله ابن زبید با ولایت عهدی یزید بیعت کنند، اما چون معاویه بمیرد بیعت خود را می شکنند. یزید چه می کند؟ بیعت مجدد می خواهد. آیا آنان بیعت می کنند؟
هر که بیعت کند، نویسنده این نامه بیعت نمی کند.
بس تو این نامه را خوانده ای؟
کنجکاوی امانم نداد.
مردمم که نداشت،
سرگشاده بود.
بس بخوان تا من نیز بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد نامه تو به دستم رسید. یادآور شده بودی که درباره من به تو خبرهایی رسیدی که برای تو خوشایند نبوده. در حالی که من از این گونه اعمالی که سخنچینان به من نسبت داده‌اند دورم. من سر جنگ با تو ندارم، نه من و نه شیعیانم. اما تو بودی که با پدرم علی ابن ابی طالب و برادرم حسن ابن علی به ستیز برخاستی. آیا دین علی از دین پسر عمش رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا بود؟ تو مرا عهد شکن میخوانی، اما آیا این تو نبودی که عهد خود را با برادرم شکستی؟ در نامت نوشته بودی که اگر مرا انکار کنی تو را انکار میکنم و اگر با من مکش ببرزی با تو مکش میبرزم. اما من امیدوارم که خداوند مکر تو را به خودت بازگرداند. تو از من خواسته ای تا با فرزند ناپاکت که آشکارا شراب می نوشد و کفر می گوید بیعت کنم. من از تو میپرسم آیا اگر جد من رسول خدا و یا پدرم علی ابن ابی طالب زنده بودند با او بیعت میکردند؟ و سلام و علی من تبع الهدا.
نه، چون این کسی با یزید بیعت نمی کند. اما این به سود توست.
چرا؟
اگر من مردم و تو زنده ماندی، کاری کن تا یزید دیوانوار به ستیز و حسین برخیزد. در آن نزاع یا یزید می میرد یا حسین. اگر یزید بمیرد حکومت به تو نمی رسد، اما اگر یزید حسین را بکشد چنان آشوب و بلوایی برپا خواهد شد که دوام و قوامی برای حکومتش نمی ماند. با آنگاه تو می توانی در آن آشوب دعوی خلافت کنی. پس بکوش یزید را به کشتن حسین برانگیزی.
ای معاویه، در نامت نوشته بودی که اگر مرا انکار کنی تو را انکار میکنم و اگر با من مکر ببرزی با تو مکر میبرزم، اما من امیدوارم که خداوند مکر تو را به خودت بازگرداند. تو از من خواسته ای تا با فرزند ناپاکت که آشکارا شراب مینوشد و کفر میگوید بیعت کنم. من از تو میپرسم آیا اگر جد من رسول خدا و یا پدرم علی ابن ابی طالب زنده بودند با او بیعت می کردند؟
و سلام علی من تبع خدا.
عمو جان، آیا به گمان شما کسی که این نامه را نوشته به زبان نرم با یزید بیعت می کند؟
حسین با هیچ زبانی تن به بیعت نمی‌دهد. من خود به مدینه می‌روم.
برای کشتن حسین؟
وای بر تو، یک سخن را چند بار باید بگویم؟ ابله هست هر آن کس که خون حسین را بریزد. کشته حسین آتش زیر خاکستر است، آتشی که همه را می سوزاند.
پس به مدینه می روید که چه کنید؟
فهوای نامه حسین حکایت از آن دارد که مقصودش جنگیدن با من نیست، بلکه می خواهد که او را به حال خود رها کند.
آیا شما چنین می کنید؟
اول میکوشم از همه بیعت بگیرم. بیعت نکردند مجبورشان میکنم سکوت کنند. بگو در شهر جار بزنند که به قصد عمره به مکه میروم. که ناگزیر از مدینه نیست میگذریم، البته با یک سپاه 1000 نفری. میخواهم در مسجد النبی خطبه بخوانم.
پس چرا پیشتر چاوشی نفرستادن تا در خور شأن و مقام ایشان از او استقبال شود؟
تو چه غافلی مروان؟ خب البته عبیدالله چاوش امیر مؤمنان است که در برابر تو ایستاده. آیا چنین نیست عبیدالله؟
آری ولید، من پیشاپیش آمدم تا شما را از ورود سپاه شام و کاروان
سپاه؟
آری سپاه.
ابن زیاد، 56 سال است که از فتح مدینه به دست مبارک رسول الله می‌گذرد. دیگر چه نیازی بوده که امیر مؤمنان با لشکر به این شهر بیاید؟
ایشان به قصد فتح قلوب اهل مدینه می آیند و اگر من گفتم سپاه، به شما گفتم. اما شما باید به مردم بگویید امیر مؤمنان به قصد عمره با کاروانی 1000 نفری در راهند.
اکنون من باید چه کنم؟
مردم را برانگیز تا به پیشواز ایشان بروند. مشتاقان را شوق برانگیز
طمعکاران را طمع و آنان که خوف از هیبت امیر دارند از خشم ایشان بترسان تا مشتاق جلوه کنند. هر آن قد که لازم است از بیت المال خرج کن و ببخش تا مردم به پابوس بیایند. گروهی را به متا و خواسته به روستاها و قصبات اطراف بفرست تا بر تن روستا آزادگان و فقرا جامه‌های فاخر کنند و آنان را به پیشوازی امیر مؤمنان برانگیزند. به ایشان سنوبت خوراک لذیذ و کافی در شبان روز وعده بده. بر تن پا برهنگان ردای زربفت و بر سر ایشان دستار رنگین بپوشان و پا برهنه روانه کن تا در آن سوی شهر در انتظار امیرشان بنشینند و چنان مشتاقانه چشم به راه بدوزند که اشک از چشمانشان جاری شود.
لابد باید مخالفان را نیز گردن بزنیم.
شرطهای خود را امر کنید که هرگز مخالفان را مجال خروج ندهند، یعنی حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر. مقصود امیر گرفتن بیعت از این چهار تن است.
با امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان می آید تا در مدینه جوی خون را بیاید.
اگر شما کاری نابخردانه نکنید، بی آنکه حتی قطره خون بر زمین بچکد، مقصود معاویه حاصل می شود.
عبیدالله، او چگونه می خواهد از مخالفان بیعت بگیرد؟
زمانی که معاویه به مدینه رسید، شما باید عده‌ای از ریش سفیدان را بگمارید تا به تمنا از امیر بخواهند که در مسجد النبی و بر منبر رسول الله برای ایشان بعض خطابه بگوید. سپس سران قبایل و طوائف را نیز دعوت کنید، از جمله آن چهار تن. پس از آن که همه به مسجد وارد شدند، دو نفر تیغ به دست در آستانه می ایستند. آنگاه امیر مؤمنان طلب بیعت می کند. هر کس بیعت نکرده خواست از مسجد خارج شود، تیغ به دستان گردن او را میزنند و این در حالی است که آن هزار سپاهی شامی با شمشیرهای برهنه گرداگرد مسجد را گرفتند.
چه بیعتی شود آن بیعت؟
معاویه با سپاهی هزار نفری به بهانه حج عمره راهی مکه شد و در میانه راه به مدینه وارد شد. ولید ابن عتبه به همان گونه که وی مقرر کرده بود مردم را در مسجد النبی گرد آورد. معاویه به بالای منبر رفت و به نقطه خیره شد و مدتی سکوت کرد. مجلس گرم کنانی که ولید آنان را گمارده بود تا اذهان حاضران را مطابق نظر معاویه پیش برند، زمزمه ها آغاز کردند که چرا امیر سخنی نمی گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالى في كتابه إنا لله وإنا إليه راجعون. چرا گریه؟ چرا شیون؟ آن چه گفتم کلام خدا بود. مرگ حق است، اما من هنوز زنده‌ام. از خود می‌پرسید که چرا امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان بر پراز منبر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه.
الله محمد محمد آل محمد.
سکوت من از آن روست که می اندیشم. به چه می اندیشم؟ به این که بر سر دین محمد چه آمده. آیا به یاد دارید آن معصیتی را که پس از مرگ خلیفه مقتول رحمت الله علیه گریبان گیر امت محمد شد؟ خداوندا به حق صاحب این مسجد بلا را از ما دور بدار.
آمین.
اما بلا چه هنگامی گریبان گیر ما خواهد شد؟ هنگامی که چشم بر روی حقیقت ببندیم و گذشته را از یاد ببریم. هر گله چوپان می‌خواهد و وای بر آن روزی که بی چوپان بماند. گله بی چوپان را گرگ‌ها ما نخواهند داد. چه آن گرگ‌هایی که بیرون از سرحدات اسلامی در کمینند، چه آنان که در پوست گوسفندان در میان ما می‌گردند. مرگ حق است و سنت طبیعت. اگر کسی را گریز از مرگ بود، همان کسی که در کنار این مسجد به زیر خاک آرمیده از همه سزاوارتر بود. من از روزی خواهم مرد. من به خواست و بیعت شما مؤمنان چوپان این رمه شدم و اکنون نیز به خواست شما به تعیین جانشین پس از خود تن دادم. من دیگر نه آن معاویه جوان و بانشادم که بتوانم همه شب بیدار باشم مگر پاسی از آن. نمیدانم به سیاست بپردازم یا به عبادت یا به پاسخگویی طالبان ولی عهدی یزید. از شما که پنهان به خیال خود قصد کردم تا با عمری قدری استخوان سبک کنم، اما چون به مدینه رسیدم و هوای شمیم اطراگین قبر رسول الله به سرم افتاد، بزرگان شما به تمنا آمدند و خواستند تا هم خطبه ای بخوانم و هم پاسخگوی تمنای ایشان باشم از جهت بیعت با یزید، لذا به ناچار تن دادم. اکنون چنان حقی بر گردن من است که به خدای احد و واحد اگر تنم را پاره پاره سازند و هر پاره را به کوهی اندازند، باز هم نخواهم گذارد که حق ناحق شود. حق آن است که قاطبه مؤمنان مگر اندکی از نامؤمنان متظاهر به ایمان با یزید بیعت کردند. من تا کنون حلم برزیدم و به تسامح برگزار کردم، بدان امید که نااهلان اهل شوند. اما از این پس میگویم که نه دیگر جای حلم است و نه جای تسامح. بر من واجب است که حتی اگر شده به زور تازیانه و شمشیر از آنان که بیعت نکردن بیعت بگیرم. اکنون خود دانید. و سلام.
اگر معاویه بر این باور بود که خون حسین آتش زیر خاکستر است، چرا پسرش به این نصیحت پدر عمل نکرد و حسین را کشت؟ یک پاسخ ساده این است که یزید درایت معاویه را نداشت. اما فقط همین نیست، در قسمت‌های آتی نیز با ما همراه باشید تا بدانید چه حوادثی دست به دست هم دادند تا آن فاجعه ای را رقم زنند که در تاریخ کم نظیر است. بدرود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. قسمت دهم از نمایش واقعه رو عذرخواهی میکنم، قصه واقعه رو همراه شما عزیزان شنیدیم. و اما در این لحظه که به ساعت 21 نزدیک میشیم، دعوت میکنم شنونده هنر آشورایی باشید به مدت 47 دقیقه.
سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو نمایشه و شما شنونده برنامه نمای نقره‌ای هستید.